صبحانه با خبر.
خب امروز 24 آذر ماه سال 1390 شمسی برابر با 15 دسامبر سال 2011 میلادی. سلام، صبحتون بخیر. با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. من نوشین سید حسینی میزبان یک ساعت و نیم گزارش، تحلیل، گفتگو، خبر از ایران و جهان خواهم بود. اما قبل از هر چیز یه خبر جواهر نشان براتون دارم. میدونم که خیلیاتون اگه از الیزابت تیلر، هنرپیشه پرآوازه آمریکایی، فیلمی ندیده باشید اسمشو حتما شنیدید. فیلمای کلوپاترا و گربه روی شیروانی داغ نمونهایی از فیلمای مشهور عرصه سینما هستن که خانم تیلر توش بازی کرده. اما الیزابت تیلر به غیر از شهرتی که توی هالیوود و عرصه سینما داشت، علاقه زیادی هم به جواهرات و الماس داشت. به همین مناسبت هم توی 8 سال قبل کتابی رو با اسم الیزابت تیلر، رابطه عاشقانه من با جواهر منتشر کرد. اما همه اینا رو گفتم به اینجا برسونم که از روز سه‌شنبه، یعنی 2 روز قبل، حراج 80 قطعه از جواهرات خانم تیلر توی حراجی معروف کریستی توی نیویورک شروع شده، 4 روزم ادامه داره، یعنی تا روز جمعه. حالا پیشبینی میشه توی این حراجی 4 روزه بیشتر از 30 میلیون دلار درآمد داشته باشه. البته نگفته نمونه که عایدی این حراجی صرف امور خیریه میشه. در ضمن الیزابت تیلر اوائل امسال توی شهر لس آنجلس توی سن 79 سالگی درگذشت. از این خبر جواهر نشان از خانم تیلر میرسیم به اخبار ایران و سراسر جهان. مثل همیشه همکارم کیان معنوی اینجا کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. اما قبل از اینکه بریم سراغ مشروعش، کیان سلام، صبحت بخیر.
سلام نوشین، حالت خوبه؟
من خوبم، امیدوارم که تو هم خوب باشی، خسته نباشی از
خیلی ممنون
چندین و چند ساعت کار. کیان سرخط اخبار رو بگو که از ایران اول شروع کنیم، چه خبرهایی از ایران داری؟
میدونی خبرها در ارتباط با تحریم‌ها علیه ایران همچنان داغ است و تحریم‌های تازه‌ای باز تصویب شده در مجلس نمایندگان آمریکا علیه ایران و همینطور جنگ عراق هم که ظاهراً به پایان رسید رسماً و خبرهای دیگه. رئیس جمهور باراک اوباما دیروز رسما اعلام کرد که به پایان رسیده و شمار محدودی از سربازهای آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند برای اهداف آموزشی و کمکی.
بسیار خوب، پس ایران و همسایه ایران در واقع از اخبار مهمه. میشنویم اخبار رو از کیان معنوی.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در مراسم نمادین بازگشت نیروهای ایالات متحده از عراق را خوش آمد گفت. آخرین سربازان آمریکایی تا 2 هفته دیگر خاک عراق را ترک می کنند. باراک اوباما با حضور در یک پایگاه نظامی در کارولینای شمالی اعلام کرد که امروز زمانی تاریخی در ارتش و کشور آمریکاست و با این کلمات رسما پایان جنگ در عراق را اعلام کرد. وی در آغاز دوران ریاست جمهوریش وعده داده بود که به این جنگ پایان می‌دهد. طی 9 سال گذشته بیش از 4500 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند و هزینه این جنگ بیش از 1000 میلیارد دلار برآورد شده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن بخش گسترده تری از حوزه انرژی ایران از جمله فرآورده‌های نفتی هدف قرار می‌گیرد. بنابراین گزارش لایحه تحریم‌های جدید که در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، شرکت‌هایی را که با بخش صنایع نفتی ایران از جمله در زمینه سرمایه‌گذاری، فروش کالا و خدمات پتروشیمی معامله می‌کنند، مشمول تحریم‌های تازه قرار می‌دهد. مجلس نمایندگان همچنین در بررسی مفادی از بودجه دفاعی آمریکا، لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن مؤسسات بازرگانی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند، مورد تحریم قرار می‌گیرند. لایحه مذکور باید سپس به تصویب مجلس سنا و به امضای باراک اوباما برسد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در افغانستان تعهد کرد عملیات تجسسی ایالات متحده از داخل افغانستان از جمله مأموریت هوایی تجسسی با هواپیماهای بدون سرنشین که به تازگی نمونه از آن به دست ایران افتاد ادامه خواهد یافت. وزیر دفاع آمریکا در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت امنیت در افغانستان پرداخت. پانتا گفت با وجود ادامه برخی حملات از سوی طالبان و خشونت‌های پراکنده وضعیت امنیتی افغانستان در مسیر مثبتی حرکت می‌کند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان میگوید کشورش نمیخواهد صحنه جنگ غیررسمی ایران و آمریکا شود. رئیس جمهوری افغانستان این سخنان را پس از آن بیان کرد که بیش از یک هفته پیش یک هواپیمای تجسسی بدون سرنشین آمریکا به دست ایران افتاد. کرزای در پی دیدار با لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در کابل گفت افغانستان همواره روابط بسیار دوستانه‌ای با ایران داشته و خواهد داشت. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران اظهارات برخی مقام‌های تهران در خصوص حمله به سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه را رد کرد و گفت این سخنان دیدگاه شخصی بوده و بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی نیست. علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی گفت به کسانی که چنین اظهارات غیر مسئولانه‌ای را بیان کردند هشدار داده شده است. فعالان حقوق بشر میگویند روز چهارشنبه در سوریه دست کم 20 نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. 11 تن از کشته شدگان در شهر حما جان باختند. در بیانیه‌ای که توسط فعالان سوری در لندن منتشر شد، پس از 3 روز اعتصاب عمومی در حما، نیروهای حکومتی گفته شد که همراه تانک و زره پوش به این شهر هجوم بردند. نیروهای مخالف حکومت بشار اسد تلاش می‌کردند تا تانک‌های دولتی را بر روی پلی متوقف کنند و دو زره پوش را منهدم کردند. گفته می شود شمار کشته شدگان قربانیان انفجار فولاد قدیر یزد به 13 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه 3 نفر دیگر از کارگران که در این انفجار به شدت مجروح شده بودند در بیمارستان جان باختند.
با تشکر از همکارم کیان منوی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما اگر با ما بمونید برای این قسمت برای شما چه تهیه کردیم؟ برنامه صبحانه با خبر همراه باشید. برای شما گزارش تهیه کردیم از تشدید تحریم‌های ایران از سوی آمریکا. در همین زمینه گزارش و گفتگو داریم. اخبار ورزشی هم مثل همیشه با شما خواهد بود. از میادین ورزشی آخرین رویدادها رو برای شما خواهیم گفت. و البته مثل همیشه موسیقی. پس با برنامه صبحانه با خبر همراه باشید. مجلس نمایندگان ایالات متحده عصر چهارشنبه اونچه که قانون کاهش تهدید ایران خونده میشه رو با 410 رأی موافق در مقابل فقط 11 رأی مخالف تصویب کرد. این قانون که هدفش تشدید تحریم ها علیه ایران هست، این امکان رو به رئیس جمهوری آمریکا میده تا علاوه بر تشدید تحریم های نفتی، بانک مرکزی ایران رو هم مشمول تحریم ها کنه. جزئیات بیشتر از همکارم مهرداد میردامادی.
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به منظور آنچه تلاش برای تضعیف اقتصادی جمهوری اسلامی و بازداشتن تهران از پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش خوانده شده، رأی به تشدید تحریم‌های ایران داد. مجلس نمایندگان دو لایحه را به تصویب رساند که بر پایه آنان نخست با اضافه شدن اسامی افراد حقیقی و حقوقی تحت تحریم، تحریم‌های جاری علیه ایران تشدید می‌شود. دوم آنکه صادرات بنزین و دیگر محصولات پالایشی به ایران مشمول تحریم شده و دیگر آنکه بانک‌های آمریکایی از معامله با بانک‌های خارجی که خدمات بانکی در اختیار سپاه پاسداران قرار می‌دهند منع شدند. در این باره خانم الینا روزلتینن نماینده جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا که ریاست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را در اختیار دارد اظهار داشت هدف راهبردی ما ایجاد ممانعت برای ایران برای دستیابی به توانایی ساخت سلاح‌های هسته‌ای است. ما می‌خواهیم ایران به طور کامل پیگیری ساخت چنین سلاح‌هایی را متوقف سازد. این اظهارات با مواضع ایران که پیگیری ساخت سلاح‌های هسته‌ای را رد کرده و برنامه هسته‌ای خود را صرفاً برای تولید انرژی معرفی می‌کند در تعارضی آشکار است. از جمله اقدامات دیگر مجلس نمایندگان، ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای شرکت‌های خارجی تابعه کمپانی‌های آمریکایی برای انجام معاملات تجاری با ایران است. این محدودیت‌ها اکنون معاملات پایاپای را نیز شامل می‌شود. از دیگر مواردی که شامل تحریم‌های جدید می‌شود، منع پهلو گرفتن کشتی‌هایی است که در دو سال گذشته به بنادر ایران سفر کردند. این کشتی‌ها از این پس اجازه پیدا نخواهند کرد تا در هیچ یک از بنادر آمریکا پهلو بگیرند. مجلس سنای آمریکا نیز هفته گذشته و در جریان تصویب بندهایی از بودجه دفاعی ایالات متحده، تحریم مؤسسات مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران معاملات مالی و پولی دارند را به تصویب رسانده بود. کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود درباره تحریم بانک مرکزی ایران به عنوان محل تجمیع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی ملاحظاتی دارد. دولت باراک اوباما نگران آن است که اعمال چنین تحریمی باعث ایجاد تلاطم در بازار جهانی نفت شده و ناخشنودی کشورهای متحد آمریکا را در پی داشته باشد. اکنون اما قانونگذاران در مجلس نمایندگان اظهار داشتند سازوکارهایی را در لوایح مصوب خود اندیشیدند که امکان انعطاف پذیری در اعمال تحریم‌ها را بیشتر می‌کند. لوایح تصویب شده توسط مجلس سنا و نمایندگان ایالات متحده برای آنکه رسما به قانون قابل اجرا تبدیل شود باید به تصویب باراک اوباما ریاست جمهوری آمریکا نیز برسد.
گزارش مهرداد میردامادی را میشنیدید. اما درباره همین موضوع همکارم محمد زرقامی با محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی آمریکا گفتگو کرده و از اون ارزیابیش رو از تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران پرسیده.
هنوز سنای آمریکا در رابطه با این تصویب نامه بحث و گفتگو نکرده و آقای اوباما هم اینو امضا نکرده. بنابراین این هنوز قانون نشده، بلکه یک برنامه‌ای که بعضی ها در مجلس نمایندگان در رابطه با فشارهای زیاد به ایران یا چیزی که خود بعضی از نماینده ها گفتن تحریم‌های شکننده، یعنی تحریم‌هایی که با این هدف به جلو بره که فشار بسیاری به ایران بیاره که ایران قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد رو انجام بده و برنامه‌های غنی‌سازی خودش رو توقف. اما اینکه آیا این تحریم‌ها اگر قانون بشه تأثیری در اقتصاد ایران خواهد داشت، به نظر من مسلماً تأثیر خیلی منفی خواهد داشت و به نظرم که از لحاظ اقتصادی کمر اقتصاد ایران رو ممکنه بتونه بشکنه. ولی اینکه آیا آمریکا بتونه تنهایی این تحریم‌ها رو انجام بده، من اونو هنوز مطمئن نیستم، برای خاطر اینکه چین و روسیه و خیلی از کشورهای دیگه گفتن که حاضر نیستن در این برنامه تحریم نفت و گاز ایران شرکت کنن. بنابراین اگر فقط این یه برنامه باشه که از طرف آمریکا و چند کشور غربی باشه، باز هم فشار اقتصادی زیادی به ایران خواهد آورد، ولی تحریم‌ها کشنده نخواهد بود، اینقدر اثر نخواهد داشت که جامعه بین المللی همه با هم همدست بشن و نفت و گاز ایران رو تحریم کنن.
خب تا چه اندازه محتمله که یک همچین طرحی اجرا بشه و جامعه بین المللی هم پشتیبانی کنه ازش و نفت که یک ماده و کالای اساسیه و بازار خوبی هم داره مورد تحریم قرار بگیره؟ تا چه اندازه فکر می‌کنید این اصلا یک مسئله صرفاً روانی نباشه؟
من به نظرم که امکان که این قانون بشه هست، ولی امکانش من زیاد نمیبینم، برای خاطر اینکه ایران هم عکس العمل نشون خواهد داد و تا اونجایی هم که من میدونم در درون طبقه حاکمه آمریکا و در دولت اوباما هم خیلی کسا هستن که فکر میکنن این تحریم ها کار درستی نیست در حال حاضر، برای اینکه در هر صورت جمهوری اسلامی اعلام کرده که این تحریم ها اگر انجام بشه چیزی کمتر از اعلام جنگ علیه جمهوری اسلامی نمیدونه و خیلی هم در داخل مجلس در ایران صحبت از این کردن که اگر این تحریم ها انجام بشه ایران تنگه هرمز رو میبنده و در شرایط امروز بد اقتصادی جهانی اگر این اتفاقی بیفته، یعنی حتی اگر ایران بیاد و بگه این کار را انجام میده، ممکنه قیمت نفت دوباره بره بالا و این ریکاوری اقتصادی رو که دنیا احتیاج داره یه مقداری آرام بکنه.
اتفاقی مسئله یه که اخیراً آقای حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم روش انگشت گذاشته و گفته که در صورتی که این تحریم ها بخواد به مرحله کنونی برسه که صحبتش هست، قیمت نفت بالا میره و این به ضرر خود کشورهای غربی تموم میشه.
ببینید اگر این تحریم ها جدی بشه و اگر هم عربستان سعودی موافقت بکنه که نفت خودشو از 6 و 7 میلیون بشکه نفت که امروز داره صادر میکنه به 11 12 میلیون برسونه، ممکنه که اینقدر قیمت های نفت نره بالا. ولی در هر صورت اگر هم عربستان سعودی موافقت بکنه که این کارو بکنه، و من به نظرم سفر آقای مصلحی دیروز به عربستان سعودی و گفتگوهایی که با مقامات بالای عربستان کرده در رابطه با این مسئله هم هست که سعی بکنه عربستان رو قانع بکنه که در این تحریم ها شرکت نکنه. ولی در هر صورت اگر کار به جایی برسه که تحریم ها انجام بشه، من شکی ندارم که قیمت نفت یک دفعه بره بالا و شاید حتی به 150 دلار هم برسه.
از سوی شورای ملی ایرانیان آمریکا هم آقای میلانی از این مصوبه انتقاد کرده و اونو یک اقدام مهم در مسیر اشتباه دونسته و گفته که این مجازات مردم عادیه نه تنبیه دولت ایران.
اعلامیه این سازمان رو نخوندم، ولی معتقدم که اگر هدف از این تحریم ها اینه که سیاست های یا استراتژی های اتمی ایران عوض بشه، من به نظرم فشارها در این 10 سال اخیر نشون داده که این کاربردی نداره. برای خاطر همینه که من گفتم که خیلی ها فکر میکنن این تحریم ها فقط باعث دردسر برای مردم خواهد شد و سیاست های کلان جمهوری اسلامی رو در رابطه با مسائل اتمی تغییری نخواهد داد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، درباره افزایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
با فریدون خاوند نگاهی داریم به آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان. فریدون خاوند سلام، صبح پنج شنبه شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم سید حسینی، و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در 160مین نشست وزیران سازمان اوپک که دیروز در وین تشکیل شد، سقف رسمی تولید اعضای این سازمان از 25 میلیون به 30 میلیون بشکه افزایش پیدا کرده. آیا این تصمیم سازمان اوپک برای افزایش عرضه نفت منجر به کاهش بهای نفت هم خواهد شد؟
تصمیم دیروز وزیران اوپک در مورد افزایش سقف تولید سازمان تا اندازه‌ای غافلگیر کننده بود، چون که پیشبینی میشد که 160مین نشست وزیران این سازمان وضعیتی رو که از 3 سال پیش به این طرف ادامه داشت کماکان حفظ بکنه و تولید اعضای خودش رو در سطح 25 میلیون بشکه در روز تثبیت کنه. ولی نشست دیروز سقف تولید رو 5 میلیون بشکه در روز بالا برد. این تصمیم اگر صرفا در سطح عرضه و تقاضا بررسی بشه چیزی رو عوض نمی کنه، چون که در واقعیت امر اعضای اوپک طی 3 سال گذشته بدون پرده پوشی سقف رسمی رو پشت سر می ذاشتن و عملا 5 تا 6 میلیون بشکه بیشتر نفت تولید میکردن. به علاوه در سقف رسمی تازه تولید که 30 میلیون بشکه در روز باشه، برای اولین بار بعد از جنگ اول خلیج فارس که حدود 10 سال پیش اتفاق افتاد، نفت عراق هم گنجونده شده و همینطور نفت لیبی که بعد از وقایع اخیر این کشور دوباره به بازار برمیگرده. ادغام نفت عراق در محدوده سقف رسمی اوپک در واقع یکی از مهمترین تصمیم‌های نشست دیروز این سازمان بود.
با این حال عده‌ای از تحلیلگران معتقدند که تصمیم اوپک در مورد افزایش سقف تولید اعضاش برخلاف نظر ایران گرفته شده. چرا ایران باید از این تصمیم نگران باشه؟
مسئولان ارشد نفتی جمهوری اسلامی رسما به این تصمیم اعتراض نکردند، ولی تردید نیست که در وضعیت فعلی روابط ایران با دنیا تهران نمیتونه از این تصمیم راضی باشه. میدونیم که امکان داره کشورهای اروپایی خرید نفت از ایران رو متوقف بکنن. در این شرایط تصمیم دیروز اوپک هرچند واقعیت‌های بازار رو از لحاظ عرضه و تقاضا عوض نمی کنه، ولی در بردارنده پیامی هست مهم به اروپایی ها که میشه این پیام رو اینطور خلاصه کرد: اگر قرار شد از ایران نفت نخرید، از کمبود نفت در بازار اصلا نگران نباشید، چون که دیگر قدرت های اوپک توانایی و همینطور اراده بالا بردن تولید نفت خودشون رو دارن. این یک پیام سیاسی است که امضای عربستان سعودی و بعضی دیگه از قدرت‌های نفتی خلیج فارس در زیر اون به صورت واضح دیده میشه.
و با نشست دیروز سازمان اوپک توی وین، دوره ریاست یک ساله ایران بر این سازمان هم عملاً تموم شد. طی این یک سال ریاست ایران چه تأثیری بر اوپک و فعالیت‌های این سازمان داشت؟
با پایان ریاست دوره ایران بر اوپک، عراق از آغاز سال نو میلادی در رأس این سازمان قرار خواهد گرفت. ایران در سال 2011 بعد از 36 سال ریاست اوپک رو بر عهده گرفت و این یک سال همزمان شد با آشفتگی بیشتر در رأس وزارت نفت جمهوری اسلامی. مسعود میرکاظمی از وزارت نفت برکنار شد. چند روزی محمود احمدی نژاد تصمیم گرفت شخصا در رأس این وزارتخانه باشه، چون که موفق نشد محمد علی آبادی رو که کاملا با مسائل نفتی بیگانه بود به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد، تا بالاخره کرسی وزارت در اختیار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا قرار گرفت. در این شرایط با عوض شدن این شخصیت ها فرصتی نبود برای پرداختن به سازمان اوپک.
با سپاس از فریدون خاوند که نگاهی داشت به آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
منم از شما تشکر میکنم خانم سیتوسین.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب، ورزش دوستان رو بیشتر از این منتظر نمیذارم. این شما، اینم حبیب روشنزاده و آخرین اخبار ورزشی.
دنیای ورزش. هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز با دیدار تیم‌های پرسپولیس و راه آهن پایان می‌یابد و هفته 17 با دو مسابقه آغاز می‌شود. در بازی‌های هفته 17 سپاسی شیراز در قم به مصاف سبا می‌رود و در اصفهان مس کرمان با ذوب‌آهن روبروست. دیدار پرسپولیس راه آهن که آخرین بازی هفته 16 خواهد بود در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود. علی دایی سرمربی تیم راه آهن که تیمش در جدول رده‌بندی وضعیت خوبی ندارد در مورد بازی امروز مقابل پرسپولیس گفت:
تمرینات خوبی هم پیگیری کردیم که انشالله بتونیم تو این بازی سربلند از زمین بیم بیرون. مطمئن باشیم تمام توانایی من به کار میبرم که تیم من موفق باشه.
راه آهن در بین 18 تیم 17 است. تیم بحرانی پرسپولیس هم که بدون سرمربی مانده 9 است. محسن آشوری که موقتا رهبری پرسپولیس را به عهده گرفته میگوید نهایت تلاش را در بازی امروز خواهند کرد.
بچه‌های ما تمام تلاش و زحمتشون رو حذف میکنن، مثل بازی قبلی که انجام دادن پر تلاش.
در همین احوال سردار محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در ترکیه مشغول مذاکره با مصطفی دنیزلی است تا شاید او بار دیگر رهبری سرخپوش‌ها را قبول کند. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران پس از 5 هفته تعطیل از سر گرفته شد و تیم سایپا با پیروزی 3-1 بر تیم گیتی پسند اصفهان در اصفهان همچنان در صدر جدول رده‌بندی باقی ماند. کاله مازندران در تهران نوین کشاورز را برد و پیکان تهران از صد آلومینیوم بندر عباس گذشت. کاله و پیکان به ترتیب دوم و سومند. در یک دیدار عقب افتاده از هفته 4 لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، فولاد ماهان در گرگان تیم شهرداری گرگان را 74-72 شکست داد و به رده دوم جدول رسید. شهرداری گرگان از آخر دوم است. مهرام تهران پس از 11 بازی صدر جدول. در توکیو یکی از فینالیست های جام باشگاه‌های فوتبال جهان شناخته شد. سانتوز برزیل قهرمان آمریکای جنوبی 3-1 تیم کاشیوا رئیسور ژاپن را شکست داد و راهی فینال شد. تکل تیم کاشیوا توسط هیروکی ساکایی زده شد و گل‌های سانتوز برزیل به وسیله نیمار، بورگس و گل سوم دانیلو.
Lorenzo y Danilo. Va Danilo, va Danilo. ¡Danilo! ¡Gol! Cachigua 1, Santos 3.
فینالیست دیگر جام باشگاه‌های جهان امروز در یوکوهاما تعیین می‌شود. با بازی الصد قطر قهرمان باشگاه‌های آسیا مقابل بارسلون قهرمان باشگاه‌های اروپا. و شب گذشته بازی‌های گروهی لیگ اروپا در 6 گروه از گروه‌های 12 گانه پایان یافت و 5 تیم دیگر به 7 تیمی که قبلاً برای مرحله حذفی انتخاب شده بودند پیوستند. این 5 تیم عبارتند از لاتزیای روم، بشیکتاش ترکیه، استووای بخارست، سالزبورگ اتریش و ویسلا کراکوف لهستان. امشب نیز با پایان گرفتن بازی‌های گروهی در 6 گروه دیگر 12 تیم ورودشان به مرحله حذفی لیگ اروپا قطعی خواهد شد.
خب آخرین اخبار ورزشی رو میشنیدید از همکارم حبیب روشنزاده. اما نوبت میرسه به موسیقی این بخش. ستار، خواننده‌ای که احتیاج به معرفی نداره، همه شما حتما میشناسین. اسم آهنگ هست عاشق خجالتی.
عاشق بودم یه عاشق خجالتی، دستام مرکبی میشد تموم مشقم خط خطی، رو نمیشد به دل بگم دوست دارم یه عالمه، اما حالا از عاشقی هرچی بگم بازم کمه. روزگاری به هجران گذشت، مثل بهاران گذشت، وقتی دلم از دوریت یه لحظه آروم نگشت، عمر ما هم تو آسان گذشت، بی سر و سامان گذشت، هر لحظه ای از عمر من به یاد ایران گذشت. منی که عاشقت بودم به دل سپردم عشق تو، نگونه یه قربت شدم. آخرون نمیشد به دل بگم دوست دارم یه عالمه، اما بالا از عاشقی هرچی بگم بازم کمه. روزگاری به هجران گذشت، فصل بهاران گذشت، وقتی دلم از دوریت به لحظه آروم نگشت، عمر ما هم تا آسان گذشت، بی سر و سامان گذشت، هر لحظه از عمر من به یاد ایران گذشت. روزگاری به هجران گذشت، مثل بهاران گذشت، وقتی دلم از دوریت یه لحظه آروم نگشت، عمر ما بر تو آسان گذشت، بی سر و سامان گذشت، هر لحظه ای از عمر من به یاد ایران گذشت.
رادیو فرداست.
بله، ساعت 7:30 شد به وقت ایران، البته تو پراگ جایی که ما هستیم ساعت 5 صبح هست. با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. اما قبل از هر چیز باز هم میریم سراغ اخبار. همکارم کیان منوی اینجا کنار من نشسته. کیان،
با درودی دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مراسمی نمادین بازگشت نیروهای ایالات متحده از عراق را خوش آمد گفت. آخرین سربازان آمریکایی تا 2 هفته دیگر خاک عراق را ترک می کنند. باراک اوباما با حضور در یک پایگاه نظامی در کارولینای شمالی اعلام کرد که امروز زمانی تاریخی در ارتش و کشور آمریکا است و با این کلمات رسما پایان جنگ در عراق را اعلام کرد. وی در آغاز دوران ریاست جمهوریش وعده داده بود که به این جنگ پایان می‌دهد. طی 9 سال گذشته بیش از 4500 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند و هزینه این جنگ بیش از 1000 میلیارد دلار برآورد شده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن بخش گسترده‌تری از حوزه انرژی ایران از جمله فرآورده‌های نفتی هدف قرار می‌گیرند. بنابراین گزارش، لایحه تحریم‌های جدید که در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، شرکت‌هایی را که با بخش صنایع نفتی ایران از جمله در زمینه سرمایه‌گذاری، فروش کالا و خدمات پتروشیمی معامله می‌کنند، مشمول تحریم‌های تازه قرار می‌دهد. مجلس نمایندگان همچنین در بررسی مفادی از بودجه دفاعی آمریکا، لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن مؤسسات بازرگانی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند مورد تحریم قرار می‌گیرند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در افغانستان تعهد کرد عملیات تجسسی آمریکا از داخل افغانستان، از جمله مأموریت هوایی تجسسی با هواپیماهای بدون سرنشین از نوع آنکه به تازگی به دست ایران افتاده، ادامه خواهد یافت. وزیر دفاع آمریکا در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت امنیت در افغانستان پرداخت. پانتا گفت با وجود ادامه برخی حملات از سوی طالبان و خشونت‌های پراکنده، وضعیت امنیتی افغانستان در مسیر مثبتی حرکت می‌کند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید کشورش نمیخواهد صحنه جنگ غیررسمی آمریکا و ایران شود. رئیس جمهوری افغانستان این سخنان را پس از آن بیان کرد که بیش از 1 هفته پیش یک هواپیمای تجسسی بدون سرنشین از آمریکا به دست ایران افتاد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران اظهارات برخی مقام‌های تهران در خصوص حمله به سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه را رد کرد. وی گفت این سخنان دیدگاه شخصی بوده و بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی نیست. علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی گفته است به کسانی که چنین اظهارات غیر مسئولانه ای را بیان کردند هشدار داده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در گفتگوی تلفنی با علی اکبر صالحی مراتب ناخرسندی دولت خود از اظهارات مقامات ایرانی در خصوص حمله به تأسیسات سپر دفاع ضد موشکی ناتو در خاک این کشور را به وی ابلاغ کرده است. فعالان حقوق بشر میگویند روز چهارشنبه در سوریه دست کم 20 نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. 11 تن از کشته شدگان در شهر حما جان باختند. شمار کشته شدگان قربانیان انفجار فولاد قدیر یزد به 13 تن رسید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز چهارشنبه 3 نفر دیگر از کارگران که در این انفجار به شدت مجروح شده بودند در بیمارستان جان باختند. و گلناز، زن جوان قربانی تجاوز، پس از 2 سال از زندانی در کابل آزاد شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در پی اعتراض بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری این زن جوان را عفو کرد. گلناز که در پی تجاوز فرزندی به دنیا آورده، از سوی دادگستری افغانستان به زنا متهم شده بود. وی همراه این موضوع را می همواره این موضوع را تکذیب کرده است.
با سپاس از همکارم کیان معنوی که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این بخش برنامه صبحانه با خبر برای شما چه تهیه کردیم؟ هفته نامه آمریکایی تایم شخصیت سال 2011 میلادی خودش رو تعیین کرد. به شما درباره این شخصیت و دلایل انتخابش خواهیم گفت. گزارشی هم داریم درباره یک وارث خوشبخت، گربه‌ای میلیونر. و البته اخبار فرهنگی و موسیقی هم در انتظار شماست. با صبحانه با خبر همراه باشید. با فرج سرکویی هستیم و مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگی. فرج سرکویی سلام، صبح روز پنجشنبه شما بخیر.
خانم سید حسینی به شما سلام میکنم، به شنوندگان عزیزم همچنین، و امیدوارم که همه کسانی که امروز از خواب برخاستن این روز رو با خوبی و خوشی به پایان ببرن.
آقای سرکویی، برنامه امروز رو با خبر برگزاری کارگاه مجسمه‌های دستساز چوبی توی مؤسسه سبا که وابسته به فرهنگستان هنر هست شروع میکنیم. از این کارگاه چه خبر؟
این کارگاه یک کارگاه کوچک مجسمه های دست ساخته چوبی هست در محوطه مؤسسه فرهنگی سبا که همونطور شما گفتین وابسته به فرهنگستان هنر ایران هست، و در این کارگاه آقای حسن حاضر مشار مجسمه ساز 88 ساله ایرانی، و این خیلی جالب هست که کسی با این سن بالا هنوز کار میکنه و خلاقیت هنری داره، مجسمه میسازه در حضور بینندگان و همونجا هم به فروش میرسونه. آقای مشار تاکنون نمایشگاه‌های گوناگونی در نگارخانه تهران برگزار کرده و پارسال هم یک نمایشگاه داشت در همین مؤسسه سبا در بهمن سال گذشته که خیلی با استقبال روبرو شد. کاراش معمولا مجسمه چوبی هست که از طبیعت ایران الهام میگیره و فضاهای بومی و رنگ‌ها هم همه رنگ‌های طبیعی هستن. گاهی هم از لوله‌های مقوایی و فیبر در ساخت مجسمه‌های چوبی بهره می‌گیره.
بعد از مجسمه بریم سراغ تئاتر. گویا بازم تئاتر دچار سانسور شده. وزارت ارشاد دستور متوقف شدن اجرای یک تئاتر به اسم خشکسالی و دروغ رو صادر کرده که البته با اعتراض کارگردانش روبرو شده. از این تئاتر چه خبر داریم؟
بله، نمایشنامه خوشسالی و دروغ که آقای محمد یعقوبی نوشته و خودش هم کارگردانی کرده چند روزی بود در تماشاخانه ایران شهر بر صحنه بود. حالا وزارت ارشاد دستور داده که اجرای نمایش رو متوقف بکنن. این خبر رو آقای مجید سرسنگی مدیر تماشاخانه ایران شهر اعلام کرد و گفتش که نامه‌ای از سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی به من رسیده و گفتن که اجرای نمایش تا اطلاع ثانوی ممنوع است. بعدم خود او هم گفت که البته این ضرر مالی متوجه گروه نمایش میکنه، ضرر معنوی هم میکنه. و در پاسخ این سوال که چه دلیلی وزارت ارشاد داشته برای متوقف کردن اجرای نمایش، این گفته که در این نامه هیچ چیزی نیست و اصلا نگفتن که چرا. بعد آقای محمدعلی دشتگلی که سرپرست مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد هستند و در واقع ریاست اداره سانسور تئاتر رو بر عهده دارند، ایشون گفتن که ما قبلا به کارگردان این نمایشنامه گفته بودیم که تغییراتی در نمایشش بده. به ما گزارش رسیدی که این تغییراتی که ما دستور داده بودیم اعمال نشده. توجه میکنین که نمایش رو چندین بار هم اول متن رو سانسور میکنن، بعد اجرا رو سانسور میکنن، و بعد هم که اجرا میشه باز بهش میگن که اینجاشو تغییر بده اونجاشو تغییر بده. به هر حال ایشون اعلام کردن که ما بعضی دستورات دادیم و کارگردان رعایت نکرده. بعد آقای محمد یعقوبی که نویسنده و کارگردان هست اعلام کرد که همه اون مواردی که سانسور شده بود و وزارت ارشاد دستور داده بود من رعایت کردم. حالا اختلاف بالا گرفته و کارگردان میگه که من نمایشنامه رو به خواست وزارت ارشاد سانسور کردم. حالا قرار شده که سرپرست مرکز هنرهای نمایشی یعنی آقای محمد دشتگلی خودش بره نمایشنامه رو ببینه و ببینه که دستوراتی برای سانسور داده اجرا شده یا نه، و اگه اجرا شده اون وقت اجازه بده که نمایش ادامه پیدا کنه.
آقای سرکویی، حالا به غیر از تئاتر گویا سینما هم دچار مشکل شده. وزارت ارشاد با بازی یه بازیگری که قبل از انقلاب هم توی سینما فعال بود توی فیلمی به اسم بابای ایرانی من مخالفت کرده و به دنبال همین ماجرا تهیه کننده این فیلم هم اعلام کرده که البته تولیدش رو متوقف خواهد کرد. از این ماجرا چه خبر دارید؟
بله، این هم یک بار دیگه نشون میده سیاست سانسور ضابطه و معیاری هم نداره. فیلمی قرار بود ساخته بشه با عنوان همونطور که گفتین بابای ایرانی من. این فیلم رو محسن محسنی نسب قرار کارگردانی بکنه و هاشم سبوکی هم تهیه کننده این فیلم است. سرمایه‌گذاری فیلم در آمریکاست و فیلم هم در آمریکا فیلم برداری خواهد شد و در واقع مضمونش از تضاد بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ آمریکایی و هنرپیشه‌های آمریکایی هم در او بازی خواهند کردن. حالا یه نقشی در این فیلم هست که نقش یک پدر هست. خب اینا نیاز داشتن به یک بازیگری که فیزیک بدنش با اون نقش هماهنگ باشه، در عین حال هم بتونه به زبان انگلیسی در حدی که یک هنرپیشه لازم داره تسلط داشته باشه و در عین حال هم هنرپیشه خوب باشه. اینا فرزان دلجو رو انتخاب کردن که بیاد این نقش رو بازی کنه. فرزان چنکو قبلا در سینما ایران کار میکرده در قبل از انقلاب. بعد آقای علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت در ارشیابی وزارت ارشاد اعلام کرد که نه خیر، ما با بازی فرزان دلجو موافقت نمیکنیم. دلیلش این است که ایشون قبلا در سینما بازیگری میکرده و بعدم گفته که ما عملکرد هنرمندان و بازیگران رو بررسی میکنیم و یه معیارهای دیگه داریم و بنابراین اجازه نمیدیم که ایشون بازی کنه. آقای محسن نسب کارگردان فیلم اعتراض کرد و گفت اولا که این نقش به ایشون میخوره و بعدم ایشون 5 فیلم سینمایی پیش از انقلاب بازی کردن و این فیلم‌ها صحنه‌ای نداشته که با معیارهای کنونی وزارت ارشاد مخالف باشه، فعالیت سیاسی هم نداشتن. به هر حال این اختلاف سبب شده که تولید این فیلم متوقف شده.
متشکرم، با سپاس بسیار از شما. با فرج سرکویی تا روزی دیگر و آخرین رویدادهای فرهنگی خداحافظی می‌کنیم.
من از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با علی ناظمی هستیم و نگاهی به آخرین رویدادهای موسیقی. علی سلام، صبح پنج شنبه بخیر.
سلام نوشین، صبح تو هم بخیر، امیدوارم روزتو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، بریم سراغ کریسمس امسال که حدود 10 روز دیگه از راه میرسه. امسال قراره اکبر گلپایگانی و هومیرا توی شهر لاس وگاس آمریکا با هم دیگه روی صحنه بخونن. این در حالیه که رسانه‌های داخلی ایران از این همکاری انتقاد کردند. از این همکاری چه خبر داری؟
قراره که این اتفاق همونجوری که میگی 10 روز دیگه توی هتل کازینو در لاس وگاس بیفته و این اولین تجربه اکبر گلپایگانی با خواننده سرچناس هومیرا. اما همونجوری که میگی رسانه‌های ایرانی معترض بودن به این قضیه که اکبر گلپایگانی که خودش ساکن ایرانه و از مدتی پیش پس از 25 سال که از انقلاب میگذشت دو آلبوم منتشر کرد، آلبوم مست عشق و عقیق، و نامش رو دوباره مطرح کرد توی خود ایران و بعدش هم 4 سال پیش بود که ترانه دهه 50 خودش رو توی آلبوم قدر محبت منتشر کرد. حالا رسانه ایرانی میگن که اکبر گلپایگانی توی ایران فعاله اما میره با کسایی کار میکنه که به عقیده رسانه های داخل ایران خیلی موافق با حکومت و حاکمیت ایران نیستن.
داریوش خاجنوری نوازنده فلامینکو هم قرار آلبوم‌هاش رو به صورت یک جا منتشر کنه. از این آلبوم خبری داری؟
خود داریوش خاجنوری راجع به این آلبوم صحبت کرده، گفته که یک مجموعه صوتی و تصویری از کارهای قبلی خودشه، 4 تا آلبومیه که تلفیقی از سبک موسیقی پاپ و فلامینکو، همونجوری که می‌دونیم داریوش خاجنوری به نحوی این دو تا سبک رو تلفیق کرده که خیلی ها رو راضی نگه داشته و طرفدارای خاص خودش رو داره. برای همین این وعده خوبی بوده برای طرفدارای داریوش خاجنوری که طرفدار کمی هم نیستن.
شکستم میدانم، از شکست درهای خود میخوانم، تا ابد با یاد تو میمانم، بر لبها یک آهن چون قصه کوتاهم، من بی تو ویرانم، از عشقت میخوانم، گفتی برام آسونه، رفتی.
علی، حالا از صحنه موسیقی ایرانی دور بشیم. قرار هستش که از بی بی کینگ، اسطوره موسیقی بلوز، فیلمی ساخته بشه. از آخرین رویدادهای این فیلم چه خبر داری؟
جان بروئر کارگردان بریتانیایی کسی که قراره این فیلم رو بسازه، اما این فیلم میتونه خیلی سخت باشه چون که بی بی کینگ درسته که یک نوازنده منحصر به فرده، این نوازنده 86 ساله به خاطر تکنیک های پیشرو خودش خیلی تاثیرگذار بوده تا دنیای موسیقی بلوز و خیلی از نوازنده بزرگ گیتار مثل اریک کلپتون تحت تاثیر بی بی کینگ قرار گرفتن و بی بی کینگ رو به عنوان یکی از بزرگترین ها میشناسن توی نوازندگی گیتار، اما زندگی خودش زندگی پرهیاهویی نبوده مثل خیلی از نوازنده های دیگه، اون یک کودک معمولی بوده ولی زندگی اون عوض شده با درگذشت مادرش و این کارگران گفته که میخواد تصویر کنه که یک کودک معمولی چجوری به یک انسان بزرگ توی عرصه هنر و عرصه موسیقی تبدیل شده.
گروه رادیوهد این هفته خیلی خبرساز بوده. چه آهنگی رو برای امروز پیشنهاد میکنی که از این گروه ما پخش کنیم و چرا خبرساز بودن؟
اونا خبرساز بودن به خاطر اینکه توی این هفته از جنبش‌های اجتماعی در لندن و اشغال کلیسای سن پل حمایت کردن با اجراشون در یکی از زیرزمین‌ها به صورت اختصاصی برای یک سری از این افرادی که توی این جنبش شرکت دارن. قرار هفته بعد هم کافه جدیدی رو بیرون بدن، اما میخوام از این گروه یک آهنگ رو گوش بدیم که در سال 2000 منتشر شد و بعد از اون در هر کنسرت از سال 2002 گروه رادیوهد این آهنگ رو پخش کرد. آهنگی که تحت تاثیر از موزیک های کامپیوتری دهه 1970 ولی یک آهنگ انقلابی در کار گروه بوده. این آهنگ مثل آهنگ های قبلی گروه نبوده و سرفصل تازه رو توی زندگی هنری گروه باز کرد. اسم این آهنگ از ایدیوتک.
تشکر از علی ناظمی که مروری داشت بر آخرین رویدادهای موسیقی ایران و جهان.
خیلی ممنون میشین، روز خوبی داشته باشین.
بسیار خوب، بعد از موسیقی میرسیم به هفته نامه آمریکایی تایم که روز چهارشنبه یک معترض گمنام رو به عنوان شخصیت سال 2011 میلادی، یعنی همین سال جاری، معرفی کرد. سردبیر هفته نامه تایم درباره این انتخاب گفته که اعتراض‌های موسوم به جنبش اشغال وال استریت و همینطور قیام‌های مردم توی سرزمین‌های عربی و بقیه کشورها موجب توجه عمومی به مسائلی شده که جامعه بشری مبتلا به اونهاست. از این رو این معترضان شایسته دریافت عنوان شخصیت سال در سال 2011 هستند. بیشتر میشنویم از نادر صدیقی.
هفته نامه تایم مانند 84 سال گذشته در نیمه آخرین ماه سال میلادی شخصیت برگزیده سال را معرفی کرد. بر اساس یک سنت دیرینه این شخصیت گاهی یک چهره و یا گروهی از افراد تاثیرگذارند و یا سمبولی است که به تشخیص گردانندگان این هفته نامه شایسته دریافت عنوان توجه برانگیز سال است. پیش از این چون این عنوانی مرد سال نامیده می شد که عنوانی نارسا بود. از این رو در سال 1999 میلادی در آخرین سال قرن گذشته به شخصیت سال تغییر نام داد. تیتر شخصیت سال لزوماً به افرادی که نقشی مثبت ایفا کرده‌اند تعلق نمی‌گیرد، در حالی که رئیسان کشورها، پادشاهان و رهبران سیاسی تأثیرگذار، مخترعان و کاشفانی که در سرنوشت انسان نقشی تاریخی داشتند به عنوان شخصیت سال برگزیده شده اند، بدنامان تاریخ هم در زمره برگزیدگان سال از سوی هفته‌نامه تایم بودند، مانند آدولف هیتلر که در سال 1938 میلادی 73 سال پیش این عنوان را از سوی هفته‌نامه تایم دریافت کرد، و یا جوزف استالین رهبر اتحاد شوروی که در سال 1943 یعنی 68 سال پیش از چنین عنوانی برخوردار شد. در سال 1979 میلادی 32 سال پیش هم این عنوان به آیت الله خمینی اعطا شد. سردبیر تایم میگوید در یک نظرخواهی که از طریق اینترنت انجام گرفت، شرکت کنندگان کاندیداهای بسیاری را برای دریافت عنوان شخصیت سال معرفی کردند، مانند شخصیت مهمی چون استیو جابز فقید، یکی از دو بنیانگذار کمپانی معروف اپل، و یا تیم کماندوهای آمریکایی که اسامه بن لادن را از پای درآوردند. در آمارگیری این افراد در جایگاه‌های اول و دوم قرار داشتند و کاندیدای سوم هم آی وی وی، هنرمند آزادی‌خواه چینی بود که طراح استادیوم المپیک چینی است و طی 81 روز حبس انفرادی 50 بار توسط ماموران امنیتی چینی مورد بازجویی قرار گرفت و سرانجام با فشار افکار عمومی جهانی آزاد شد. به هر حال چهره نامشخص یک معترض شخصیت سال 2011 میلادی است که معرف و نماینده معترضان در آمریکا، خاورمیانه، آفریقا، اروپا و آمریکای جنوبی به شمار می رود.
توی دنیا میلیونر زیاده، گاهی با کار و تلاش، گاهی اوقات هم با کمک شانس و برنده شدن توی بخت آزمایی ثروت هنگفتی رو به دست میارن. اما فراموش نشه که ارسی هم یکی از راه‌های میلیونر شدنه. این بار یک گربه خوشبخت در ردیف میلیونرها قرار گرفته با ارسی که صاحب سالمندش براش به جا گذاشته. بیشتر میشنویم از الهه روانشاد.
این گربه سیاه که تا چندی پیش در خیابان‌ها زندگی می‌کرد، توماسو نام دارد و 4 ساله است. زنی به نام ماریا آسونتو که ساکن شهر روم، پایتخت ایتالیا بود، چندی پیش این گربه را از خیابان نجات داد و با خود به خانه برد. ماریا آسونتو در سن 94 سالگی همین دو هفته پیش درگذشت و تمام مایملک خود را از جمله مستغلاتی در شهرهای روم، میلان و کالابریا برای این گربه به جا گذاشت. خانم آسونتا بیوه یک بساز و بفروش بزرگ بود، بی هیچ فرزند و خانواده‌ای که در قید حیات باشند. وقتی او توماسو را که بچه گربه پشمالو بود در کوچه های شهر روم پیدا کرد، به شدت به این حیوان دل بست و تصمیم گرفت که همه بهترین ها را برای او فراهم کند، چه زنده باشد و چه نباشد، یعنی حتی پس از مرگش. او مراکز متعدد نگهداری از حیوانات خانگی را بررسی کرد، اما ظاهراً هیچ کدام متناسب با استانداردهای مورد نظر خانم آسونتا نبودند. در نهایت آسونتا تصمیم گرفت که خدمتکار و مراقب همیشگی خود را به عنوان مسئول نگهداری از گربه‌اش تعیین کند. ثروتی که خانم آسونتا به ارث گذارد توسط همین خدمتکار برای نگهداری و نیازهای توماسو گربه پشمالو هزینه خواهد شد. این گربه خوشبخت اکنون همراه همین خانم خدمتکار سابق و خانم میلیونر فعلی در خانه‌ای در حومه شهر روم زندگی می کند. توماسوی گربه سومین حیوان ثروتمند جهان است. مورد دوم در فهرست ثروتمندترین حیوانات جهان شامپانزه است به نام کالو که صاحب وی هنگام مرگ 80 میلیون دلار برایش به ارث گذارد و مقام اول در فهرست جانوران ثروتمند جهان به سگی تعلق دارد به نام گونتر چهارم. او ثروت 372 میلیون دلاری خود را از یک سگ دیگر یعنی پدرش به ارث برد. سگ پدر گونتر چهارم به یک کنت آلمانی تعلق داشت و این ارثیه از جناب کنت برای سگش و سگ پدر برای سگ پسر گونتر چهارم به جای ماند.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب بعد از این گزارشی که درباره حیوانات خوشبخت و ثروتمند داشتیم، روبت میرسه به آهنگی از ناصر عبداللهی، خواننده ایرانی، که البته برخی معتقدن همین آهنگ یعنی ترانه ناصریا باعث شهرتش شد. ناصر عبداللهی سال 85 در سن 36 سالگی فوت کرد. با هم به این آهنگ گوش میکنیم.
مثل ستاره در سایه سایه صبح، پا به پای رفتن و نرفتن، مثل ابر که میل بارش داره، مثل گل که تشنه عطرافشانی است، ما هم رها شدیم که این خود اتفاق است. آن لحظه سرزدن از خیش، شدیم و با آفتاب طلوع خواهیم کرد.
ناصریا از عشق دنیا خبر کن، به هرچی رنگت بخور کن، به دشمن دونه دار کن. ناصریا از دنیا دلت بریدن، زفتی با جان خود خریدن، از سبا خود چه دیدن. لیلا 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 لیلا
تو حالا یا تا وقتی تم